این عضلات تحلیل برن کلن، اگه حتی در اون زمان جراحی هم بکنید که جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند.
بله،
اینه که میتلایه بگه در واقع تشخیص صحیحش، درمان به موقعش و درمان از اون جراحی به موقعش میتونه از خیلی از آرزای اینجوری جلوگیری. یادمون باشه که انگشت از مهمتر انگشت ماست.
بله،
و انگشتان به حال در تمام فعالیت روز برم نقش اصلی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون رو، یک عضلاتش رو در واقع بخوام خیلی فعال ببینیم، بسیار از فعالیت هایی که ما شاید احساس نبینیم در طول روز، از قبیل نوشتن، از قبیل انجام کارهای هنری، تمام اینا رو از دست خواهیم داد.
پس با توجه به این عوارض و عواقبی که گفته شد و خود بیماری که بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده است و مدتها میتونه انسان آزار و اذیت کنه و حتی ممکنه باعث از کار افتادگی اونم دست و انگشتان در مراحل پیشرفته شوه، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چی چیزهای است دکتر صاحب؟ یعنی مردم باید چی موارد و نکات را مراعات کنن تا اینمی مشکل پیش نیاید؟
خدمت شما عرض کنم بعد پیشگیری چیزایی در واقع توصیه شده. یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل، یک معمولا جلوگیری چارشنی عامل خیلی مستعد کننده است. افزایش وزن معمولا از اون بزرگ شما که یک عامل مستعد خیلی از بیمار، از جمله در این بیماری یادمون باشه از افزایش وزن خودمون جلوگیری کنیم با ورزش مرتب، رژیم غذایی.
بله،
خدمت شما عرض کنم که اگر بیماری‌ها هست مثل فرض کنیم مشکل تیروئید یا دیابت با سریع ان کنترل در واقع بشه. سیگار گاهی ذکر میشه در بعضی از کتاب ها که میتونه عامل مستعد کننده باشه که واسه درمان بطری در بعضی از مقالات بهتره استفاده نشه. در شغلایی که در واقع کسی مکردن با کامپیوتر کار میکنن، یادمون باشه که استدن علم ارگونومی کامپیوتر مطالعه بفرماین، وضعیت موش دست در واقع مهمه. کسایی که تو بیش از 30 ساعت مثلا در ساعت از با موس دارن کار میکنن یا شما مستعدی بیماری در واقع هستن، خیلی دقت کنن در واقع به طرز قرار موش دست. اینکه بحث ارگونومی استدن کامپیوتر در واقع هست که خیلی موش دست نه در حالت استدن اکستن یا فلکس استدن، خیلی خم نه خیلی راست قرار ندن برای طولانی مدت که مستعدی میخواهند بود. کسایی که شغلای مکرر دارن مثل بلند که اعصاب سنگین، مثل کسی با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن، اینا لازم به طور مکرر تحت معاینه بررسی قرار بگیرن. در مورد علائم بیماری بود حتما سریعا تحت درمان قرار خواهند گرفت.
بله،
مجموعا در واقع و یادمون باشه که معمولا ضربات مکرر و مچ دست بخوام خیلی بیش از حد استفاده کنیم ازش، فعالیت سنگین در واقع و چرخش های مکرر مداوم، اینا سعی کنیم ازش در واقع پیشگیری کنیم و در حد امکان چیزی که برای قابل کنترل از فرض کنیم کسایی که ماشین در واقع دارن که فرمون ماشینشون بسیار صرف است، مجبورن زور زیادی در واقع بزنن واسه چرخونه فرمون، خب اینا در دیر یا زود دچار اینفلوئنزا خواهند شد. براحتی میشه در واقع به طرز فرمان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد. این مجموعه نکاتی بود که راجع به پیشگیری از کارپاتون سرم خدمتتون عرض کردم.
بسیار تشکر میکنم دفتر صاحب از لطف شما و توضیحات مفید شما و از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب شاهامی و تشکر از شما عزیزان شنونده. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و یاورتان.
همه طرف مستقیم میرم چوک گلاب.
پدر جان موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی، خاک بدبخت شد.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
از همراهیتان تا بدین لحظه کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. برنامه متنوعی تقدیم حضورتان شد. خدا کند که رضایت خاطر شما عزیزان از شنیدن برنامه های ما جلب شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد.
هر ثانیه نگاه تو رو برومه، یه لحظه با تو بودنم آرزومه. این حس من به تو یه لحظه کم نمیشه، خودم هوا تو دارم تا ابد همیشه. رویایی میشه با تو تموم سالم، قطعا کنار تو خوب حالم. این عشق با این که خیلی خیلی ساده است، ولی واسه دلم یه حس خیلی فوق‌العاده است. تو وقتی هستی چیزی از خدا نمیخوام، شدی تموم دلخوشی توی دنیام. نگاه تو دلیل این حس خوبه، قلبم فقط واسه تو میکوبه. آروم آروم اومدی توی قلبم و یه ها شدی تموم دنیا. یه بار دیگه خیره شو تو نگام، بگو میخونی عشق تو چشمام. فقط صدا بزن منو یه بار دیگه تا که آروم بگیره این قلبم. فقط میخوام بدونی تو شدی دلیل این نفسام. نگاه تو رو برومه، یه لحظه با تو بودنم آرزومه. این حس من به تو یه لحظه کم نمیشه، خودم هوا تو دارم تا ابد همیشه. رویایی میشه با تو تموم سالم، قطعا کنار تو خوب حالم. این عشق با این که خیلی خیلی ساده است، ولی واسه دلم یه حس خیلی فوق‌العاده است. تو وقتی هستی چیزی از خدا نمیخوام، شدی تموم دلخوشی توی دنیام. نگاه تو دلیل این حس خوبه، قلبم فقط واسه تو میکوبه. آروم آروم اومدی توی قلبم و یه ها شدی تموم دنیا. یه بار دیگه خیره شو تو نگام، بگو میخونی عشق تو چشمام. فقط صدا بزن منو یه بار دیگه تا که آروم بگیره این قلبم. فقط میخوام بدونی تو شدی دلیل این نفس.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیر خودم بزر سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، دوستان عزیز سلام بر شما. با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما هستیم و در ادامه سفر خود به استان خراسان جنوبی و دیدار از شهر زیبای بیرجند، شهر سر و کاج‌های بلند با ما همراه باشید. نام اصلی این شهر از دیرباز بیرجند بوده که به صورت‌های بیرجند، بیرجن، بیرکند و بیرگند نیز در نوشته‌ها و فرهنگنامه‌ها آمده است. از لحاظ وضعیت اقلیمی، دو عنصر مهم کوهپایه‌های بلند و دشت‌های وسیع از مهمترین عوامل تأثیرگذار در آب و هوای این منطقه به شمار می‌روند. نزدیکی به کویر مرکزی ایران و وجود دشت‌های وسیع باعث به وجود آمدن آب و هوای بیابانی با تابستان‌های گرم در این منطقه شده است. از سوی دیگر، کوههای منطقه که بیشتر در جهت غربی شرقی کشیده شدند، باعث شده از شدت گرما کاسته شود و آب و هوای این منطقه نسبت به مناطق اطراف از اعتدال بیشتری برخوردار باشد. مردم شهر با گویش بیرجندی صحبت می کنند. شهر بیرجند دارای مناطق گردشگری فراوان است و با توجه به آن که فواصل شهری در بیرجند بسیار کم بوده و همه جاذبه ها نزدیک به هم هستند، براحتی می توان در فاصله زمانی کوتاهی از جاذبه های گردشگری متعدد شهر دیدار کرد. بیرجند با باغ های تاریخی که گوشه و کنارش پراکنده اند، یکی از معدود مناطق است که باغ هایی از دوره های مختلف و بناهای قدیمی از جمله قلعه ها و خانه های تاریخی دارد. مناسب دیدیم دیدار از جاذبه های گردشگری بیرجند را با باغ و عمارت اکبریه شروع کنیم که اعتبار جهانی دارد. با ما همراه باشید. باغ و عمارت اکبریه با وسعتی حدود 45,000 متر مربع از معروفترین بناهای تاریخی شهر بیرجند است که در نشست 35 یونسکو در سال 2011 میلادی به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. البته باغ اکبریه در 30 ماه جوزای سال 1378 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. ساخت این مجموعه از اوائل دوره قاجار تا اواخر آن دوره و در چند مرحله انجام شده است. این مجموعه شامل چند امارت است که قدیمی ترین آن مربوط به امارت دو طبقه حشمت الملک در منطقه علیه شرقی می باشد که تاریخ احداث آن به اواخر دوره زندیه و اوائل دوره قاجاریه برمی گردد. طبقه همکف دارای دو دالان و راهرو نسبتاً طویل است و ارتباط میان سه بخش مهم مجموعه یعنی باغ اصلی، باغ جنوبی و استبل را برقرار می‌کند. معماری بنا فرم ترکی با الهامی از معماری روسی است که تلفیق آن با معماری اسلامی سبک معماری نوینی را نشان می‌دهد. این بنا شامل تالار آینه، گنبد کلاه فرنگی، تزئینات مقرنس لانه زنبوری و رسمی بندی است که صرفاً جهت پذیرایی از نمایندگان سیاسی داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گرفت است. بخش احداث شده در اول دوره قاجار به عنوان کتابخانه فعال است. از بخش مرکزی که در دوره قاجار احداث شده به عنوان موزیم باستانشناسی و مردم شناسی استفاده می شود. موزیم باستانشناسی بیرجند در سال 1371 در طبقه اول ساختمان تشریفات احداث شد و در سالهای بعد علاوه بر بزرگتر کردن وسعت موزیم بر تجهیزات آن افزودند. همکنون در این موزیم بزرگ اشیای عتیقه، کوزه های سفالی، سکه و اسلحه که در حقیقت تاریخ منطقه از هزاره سوم قبل از میلاد تا دوره قاجار است برای بازدید به نمایش گذاشته شده است. در سال 1372 نیز موزیم مردم شناسی بیرجند در باغ اکبریه تأسیس شد. در این موزیم از مشاغل و وسایلی که در گذشته مردم منطقه از آن استفاده می کردند اما امروز دیگر نمی توان نمونه های آن را یافت می توان بازدید کرد. موزیم عروسک و فرهنگ خراسان و موزیم مشاهیر نیز بخش های دیگری از این موزیم هستند. بخش ساخته شده در دوره پهلوی کاربری نگارخانه دارد و دیگر بخش ها به سفره‌خانه و چایخانه سنتی اختصاص یافته است. وجود درختان بلند قامت کاج در دو طرف خیابان و نیز خیابان های منتهی به خیابان اصلی عمارت مرکزی بر زیبایی و طراوت باغ و نمای آن افزود است. باغ اکبریه از چند ویژگی خاص برخوردار است که در ثبت جهانی آن مؤثر بوده است. باغ در زمین شیبدار ایجاد شده و خطوط راست در طراحی باغ استفاده شده است. عمارت در بلندترین قسمت باغ احداث گردیده است. یک جوی دائم اصلی و چند جوی فرعی به گونه‌ای در باغ طراحی و اجرا شده که صدای آب به گوش می‌رسد و رابطه نزدیکی با طبیعت ایجاد کرده است. حد فاصلی بین عمارت و باغ وجود ندارد و همچنین استفاده از درخت‌های زیاد و سایه‌دار و اختصاص بیشترین قسمت باغ به کاشت درختان میوه و گیاهان دارویی و زینتی از دیگر جاذبه‌های این باغ است. درختان موجود در این باغ شامل کاج، انار و توت می باشد و گوشه های از باغ گله های تاج خروس و چشم می خورد. در نزدیکی باغ و عمارت اکبریه یکی دیگر از بناهای تاریخی بیرجند به نام ارگ کلاه فرنگی قرار دارد. ارگ کلاه فرنگی اواخر دوره زندیه احداث شده و بنای آن به طور کلی از نظر شکل معماری با سایر بناهای شهری متفاوت است. ساختمان ارگ در 6 طبقه بنا شده که 2 طبقه آن فضادار و بقیه طبقات برای تکمیل فرم نمای بیرونی روی گنبد حوضخانه ساخته شده است. بخش همکف ارگ کلاه فرنگی از یک پلان مربع شکل که اتاقهای متعددی آن را احاطه کرده تشکیل شده و در همین طبقه 4 هشتی به شکل قرینه به چشم می‌خورد که اصلی ترین بخش ساختمان یعنی حوضخانه نیز در آن واقع است. حوضخانه دارای پلان 8 ضلعی است که طاق‌نما و سکوهایی آن را احاطه کردند و یک حوض در وسط و گنبد با تزئینات مقرنس، رسمی بندی و کاربندی های زیبا و شکوه آن افزوده است. در واقع می توان این بخش از ارگ را به دلیل وجود تزئیناتی که هنرمندان سازنده بر آن انجام داده اند از مهمترین بخش های عمارت ارگ بیرجند معرفی کرد. وجود آبنما در بخش حوضخانه علاوه بر زیبایی، تهویه این قسمت از ارگ را نیز بر عهده دارد. همچنین پنجره های نورگیر که در قسمت گنبدی کلاه فرنگی تعبیه شده است، روشنایی و نور مورد نظر فضای حوضخانه را تأمین می کند که هنرمندان سازنده بنا با دیگر تزئیناتی که در این قسمت از ارگ انجام دادند، فضای زیبا و تماشایی را برای آیندگان و یادگار گذاشتند. طبقه دوم شامل یک 8 ضلعی است که چند اتاق را در خود جای داده و بخش‌های فوقانی فقط جنبه سمبولیک و زیبایی داشته که با پنجره‌های کوچک و کم عرض برای تأمین نور حوضخانه تعبیه شده است. سازندگان این میراث ملی آن را با فرم زیگوراتی یا شکل پله پله‌ای در 6 طبقه با معماری زیبا و قابل توجه ساختند. در رأس این بنا یک مخروط سفید رنگ ساخته شده که در نگاه اول توجه تماشاگران و کارشناسان معماری را به واسطه زیبایی و طراحی جالب و قابل توجهی که داره به خود جلب میکنه. عمده مصالح استفاده شده در ساخت ارگ کلاه فرنگی بیرجند گل، آجر، ساروج و آهک است. در بنای کوشک مرکزی هیچ نوع بخاری و دودکش دیده نمی شود که حکایت از آن دارد که این بنا فقط در فصول گرم سال مورد استفاده بوده است. در وصف معماری ماهرانه این بنا هرچی بگوییم باز کم است. قطعاً گویای زیبایی های بیشمار آن نیست و تنها باید از نزدیک آن را تماشا کرد تا به جذابیت هایش پی ببرید. ارگ کلاه فرنگی با شماره 1880 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید است.
ای دل برخیز که جان میآید امروز، ای به تن روح روان میآید امروز، برو لیلی که لیلا ناگمان بیاید امروز، هی چو مجنون در بیابان خانه دارم، ای وادل آرام ای چو طفلی روی در ویرانه دارم جا
آهنگ زیبایی شنیدید با لهجه شیرین بیرجندی و موسیقی زیبای خراسانی. امیدواریم لذت برده باشید. همچنان همراهتان هستیم با برنامه ایران گشت از رادیو دری. شماره پیامک های ما 3826 در ایران هست و 0-794-71-71-44 در افغانستان. با ادامه برنامه همراه ما باشید در سفر به استان خراسان جنوبی و شهر زیبای بیرجند. عزیزان همراه، مناسب است بدانید در بافت قدیمی بیرجند یکی از اولین مدارس ایران به نام مدرسه شوکتیه قرار دارد و همانند دیگر بناهای تاریخی این شهر، مدرسه نیز درون یک باغ بسیار زیبا قرار گرفته است. این مدرسه سومین مدرسه در ایران به شیوه تدریس نوین است و به سبک معماری کویری ساخته شده است. بنای شوکتیه در سال 1312 هجری قمری به منظور برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم ساخته شد و در سال 1326 هجری قمری اولین مدرسه جدید بیرجند در آن تأسیس شده است. مدرسه شوکتیه به صورت 4 فصل ساخته شده و شامل یک فضای مرکزی به صورت حیات و بخشی پیوسته دور تا دور آن تشکیل شده است. حیات بخش عمده از بنا را در بر می‌گیرد که با آجر فرش شده است و در میان آن حوضی قرار گرفته که در وسط آن سکویی به ارتفاع حدود 30 سانتی متر قرار دارد. عمارت تک ایوانی بوده و هشتی، دهلیز، ایوان رفیع، حیات، حجره‌های دور تا دور حیات، شاهنشین و حمام از متعلقات این بناست. سردر ورودی بنا دارای تاق جناغی با تزئینات مقرنس است. با پایان یافتن وقت برنامه، دیدار از دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی بیرجند را به برنامه آینده موکول می کنیم و تا آن زمان همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
صادق علیه السلام می‌فرمایند شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آن که قرآن را فرا بگیرد و یا در حال آموختن آن باشد. همراه می‌شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
سپاس و ستایش خدای را، ستایشی هماره و جاویدان، لحظه به لحظه و از جرفای جان و درود جاودان و سرمدی بر رسولش که پیام آور لطف و عطای اوست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
بسم الله نور على نور، بسم الله نور.
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، مانده نباشین، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که از همین لحظه پیوستین، از همین آغاز به جمع ما با برنامه در وادی نور. دو شماره در اختیارتان هست که پیامک بفرستین: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نو سوره‌های آسمانی داستان آیات ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: این قرآنی که در بین شماست خطهایی است که در یک جا جمع شده و با مفسر و مترجم نیاز دارد. اگر منصفانه و به حق درباره کتاب خدا حکم شود، باید به این حقیقت اذعان کنند که شایسته ترین مردم به تفسیر قرآن و بیان معارف آن ما اهل بیت هستیم.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه یوزلو است. این کلمه در اصل یوزللو بوده که دو حرف لام در هم ادغام شده و یوزلو به وجود آمده. یضلو به معنی گمراه می کند 21 بار در قرآن کریم آمده و مخالف آن کلمه یهدی می باشد، یعنی هدایت می کند. در آیه 26 سوره بقره اولین بار این کلمه تکرار شده: یضلو بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یضلو بهی الا الفاسقین. با آن بسیاری را گمراه می کند و آن بسیاری را هدایت می کند و تنها فاسقان را با آن گمراه می کند. در آیه 4 سوره ابراهیم علیه السلام و 31 مدثر آمده: یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. خداوند هر کس را بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد هدایت می نماید. در جملات شرطی که در قرآن کریم با من آغاز می شود، یوزلو حرف آخرش ساکن می گردد و به یوزلل تبدیل می شود، مثل آیه 97 سوره مبارکه اسراء.
و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه.
هر کس را گمراه کند هیچ ولی و یاوری از غیر خدا برایش پیدا نمی کنی. چهار بار در قرآن آمده و من یضلل الله فما له من هاد. هر کسی را خدا گمراه کند هدایتگری برایش نیست. و دو بار نیز در آیات 88 و 143 نساء آمده و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. هر کس را خدا گمراه کند راهی را برای نجاتش نمییابی. کلمه یضلل 13 بار در قرآن کریم تکرار شده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از برنامه در وادی نور.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. در برنامه امروز با سوره مبارکه حج که در مدینه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است آشنا می شویم. در خصوص مکی و مدنی بودن سوره مبارکه حج در میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد، زیرا در این سوره احکام جهاد، حج و زکات که مربوط به سوره های مدنی است وجود دارد و از جهات بیان اوصاف قیامت نیز مانند سوره های مکی است. حج در اصل به معنای قصد کردن و در اصطلاح یکی از فروع دین و ضروریات اسلام است که در آیه 27 این سوره مبارکه فرمان اعلان عمومی حج آمده است.
و
حج تنها نام این سوره مبارکه است، زیرا در آیات 25 تا 37 این سوره احکام و مسائل مربوط به حج بیان شده است.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار تدبروا الآيات بالأسحار.
سوره مبارکه حج تنها سوره ای است که دو آیه سجده دارد، چنانکه در روایات به این ویژگی بسیار توجه شده است. این دو آیه عبارتند از آیه 18 و 77. از دیگر ویژگی های سوره مبارکه حج می توان به توصیف خانه خدا به عتیق اشاره کرد. توصیف عتیق از آن جهت برای خانه خدا آمده است که خداوند آن را در طوفان نوح و از دست ظالمان و جباران چون ابرهه حفظ کرد، و سوم این که قدمت دیری ندارد، زیرا حضرت آدم علیه السلام آن را بنا کرد و حضرت ابراهیم علیه السلام آن را بازسازی و مرمت کرد. موضوعات اصلی سوره مبارکه حج عبارتند از بیان برخی از اوصاف دهشت انگیز روز قیامت و اوضاع انسانها در آن هنگامه، اشاره به مباحث معاد، بعثت انسانها، حساب روز جزا، ثواب و عقاب و سرنوشت نهایی انسان، اشاره به سرنوشت عبرت انگیز برخی از اقوام گذشته و منظور تنبه انسانها، بیان سابقه تاریخی حج از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام و سپس مسائل درباره آن، اشاره به ذکر تسبیح تمام موجودات برای خداوند، بیان اعلام عمومی حج از طرف پروردگار، بیان برخی از احکام فقهی و خصوص در رابطه با ذبح چارپایان و نیز قربانی حج. دوستان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه حج. ان شاء الله چشم دلمان به زیارت خانه خدا روشن شود.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیه 73 سوره حج آشنا میشیم.
داستان آیات.
خانه کعبه از دور به سختی دیده می شد، زیرا صدها بت زینت داده شده آن را در بر گرفته بود. این منظره ناخوشایند هر یک تا پرستی را آزار می داد. برای آنان سخت بود که در چنین فضایی و با وجود آن همه بت کوچک و بزرگ خدا را بخوانند. همچنین برخی از مسلمانان هنوز به طور کامل از بت‌ها دل نکنده بودند و با بت‌ها با دیده احترام می نگریستند. در این میان سه بت بزرگ بیش از همه خود نمایی می کردند. یغوس بلندترین و زیباترین بت بود که به صورت شیر بود و در پیشگاه کعبه قرار داشت. آن را با مشک قیمتی خوشبو ساخته و با زیورالات آراسته بودند. هر کس وارد می شد آن را می بوسید و در برابر آن سجده می کرد و حاجت می طلبید. سپس به همان حالت سینخیز بدون اینکه از جای خود بلند شوند به طرف بت یعوق که به صورت اسب بود خود را می رساند. آن را نیز می بوسید و خوشبو می کرد و با نظر و نیاز از آن جدا می شد. آنگاه نزد بت نصر که به صورت باز پرنده بود می آمد و پس از انجام تشریفات با صدای بلند می گفت: گوش به فرمانم، به سوی تو می شتابم و دعوت تو را با تمام وجود اجابت می کنم. سپس بیان که با بت‌ها پشت کند، عقب عقب می آمد و با احترام گذاردن با بت‌های دیگر آنجا را ترک می کرد. خداوند برای نشان دادن ناتوانی بت‌ها و رسوایی صاحبان آنها، هر بار به گونه‌ای به مردم آگاهی می داد. خداوند این بار مأموریت را به مگسی سبز رنگ سپرد که به ظاهر ضعیف است و کاری از آن بر نمی آید. این مگس مأموریت داشت که همه مشک و عنبرهایی را که مشرکان برای خوشبویی و زیبایی با بت‌ها مالیده بودند بمکد و چیزی باقی نگذارد. کافران از این واقعه شگفت زده شدند، ولی برای توجیه و حفظ قداست بت‌ها آن را به بی اثر بودن و بی خاصیتی مشک و عنبر ربط دادند. زائران برای اینکه خود به گناه متهم نشوند، هر بار با مشک و عنبر گرانبهاتر و بیشتری نزد بت‌ها حاضر می‌شدند، ولی هنگامی که آن را به بت‌ها می‌مالیدند، مگس آن را می‌ربود و دیگر بویی به مشام نمی‌رسید. در این هنگام خداوند آیه 73 سوره حجر را نازل فرمود. ترجمه این آیه چنین است:
ای مردم، مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهید. کسانی را که غیر از خدا می‌خوانید هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند، هرچند برای این کار دست به دست هم دهند و هرگاه مگس چیزی از آنها برو باید نمی توانند آن را باز پس گیرند. هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان، هم این عابدان و هم آن معبودان. ای مردم، مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهید. کسانی را که غیر از خدا می‌خوانید هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند، هرچند برای این کار دست به دست هم دهند و هرگاه مگس چیزی از آنها برو باید نمی‌توانند آن را باز پس گیرند. هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان، هم این عابدان و هم آن معبودان.
دوستان عزیز، جان ویلیام دراپر میگه قرآن تذکرات عالی اخلاقی و دستورات زیادی داره. این بنیاد مخصوص که به صورت تکه های کوتاه کوتاه هست، مطالب، شعارها و قوانینی را با ما میاموزه که به خودی خود کامل بوده، برای عموم مردم در تمام حوادث و احتیاجات زندگی متناسب و قابل استفاده است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی پا فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه دل جان را صفا می‌بخشیم با تلاوت سوره های زها، انشراح و تین با صدای استاد احمد عامر.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغ فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا الله بأحكم الحاكمين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره های زها، انشراح و تین بود با صدای استاد احمد عامر.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم همچنان و بریم به مزار شریف با سراغ شنونده خوب و همیشگی ما مریم جان حسنزاده که قبلا هم پیام‌های پر از مهرشان با ما رسیده. نوشتن سلام و مانده نباشید به همه همکاران خوب شما. خوشحال هستم که همچنان با شوق این برنامه را تهیه میکنین و تقدیم مردم ما میکنین. بسیار استفاده کردم از برنامه خوبتان. ادامه دادند که انسان باید برای بخاطر سپردن آموزه‌های قرآن همیشه او را مطالعه کنه. به همین خاطر در روایت زیادی مطالعه و تلاوت قرآن سفارش شده. در همین راستا روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به سلمان وجود دارد که می‌فرمایند: ای سلمان، بر تو باد خواندن قرآن که تلاوت قرآن کفاره گناهان و سپری در برابر آتش و بازدارنده از عذاب است.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نورآفرین آوای قرآن، این ره گشا نورآفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نورآفرین آوای قرآن، این ره گشا نورآفرین آوای قرآن، این ره گشا نورآفرین آوای قرآن.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. در خدمت جناب آقای غلامرضا شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 72 تا 74 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولقد ارسلنا فیهم منذرین،
ما در میان آنها انذار کنندگانی فرستادیم.
فانظر کیف کان عاقبت المنذرین،
ولی بنگر عاقبت انذار شوندگان چگونه بود.
الا عباد الله المخلصین،
مگر بندگان مخلص خدا.
در ادامه آیات قبل در مورد این که گمراهان گرفتار دوزخ شدند، این آیات می‌فرماید گمراهی این دسته از افراد به خاطر نبود رهبران آسمانی نبوده است، زیرا خداوند در میان اقوام مختلف افرادی را فرستاده است که آنها را ارشاد کنند و از عاقبت بد در دنیا و آخرت برحذر دارند. گرچه پیامبران صاحب کتاب از نظر تعداد کم بودند، اما پیامبران تبلیغی که شریعت پیامبران بزرگ را تبلیغ می کردند بسیار بودند، تا آنجا که در برخی روایات تعداد آنها حدود 124 هزار نفر اعلام شده است. از وظایف مهم پیامبران آگاهی دادن به مردم و رها کردن آنها از قید و بند خرافات و دور کردن آنها از شرک و کفر و ظلم بوده است. اما متاسفانه بسیاری از مردم به ارشاد و انذار این معلمان دلسوز توجهی نمی کنند و گرفتار سرنوشت بد در دنیا و آخرت می شوند. البته بندگان خالص که در همه امور زندگی فقط خدا را در نظر می گیرند و به طور پیوسته برای جلب رضایت او می کوشند، از عاقبت بد به دورند و به سعادت می رسند. افراد مخلص اگر در معرفت خدا و ایمان به او به درجه کمال برسند، از سوی خداوند پاداش ویژه‌ای دریافت می کنند تا از خطرات و آسیب‌های نفسانی و شیطانی در امان بمانند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه هشدار دادن به منحرفان برای حفظ آنها از آتش دوزخ در قیامت مانند هشدار دادن به ساکنان خانه ای که در معرض آتش سوزی است امری لازم است. نکته دوم این که اگر اکثریت جامعی منحرف شوند، نباید همرنگ آنان شد، بلکه باید در صدد راهنمایی و ارشاد آنان برآمد. نکته دیگر این که مطالعه تاریخ اقوام و افراد گذشته و توجه به سرنوشت آنان مایه عبرت و رشد انسان است و به او در تشخیص حق و باطل کمک می کند. و نکته پایانی این که اخلاص در عبادت و بندگی خدا مایه سعادت انسان و نجات او از عاقبت بد است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران قلبي شكراً، وقدربي شكراً، يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن.